ای شب تاریک را صبح جهان آرا بیا، ای امام منتقم، ای یوسف زهرا بیا. آفتاب فاطمه از آن سوی صحرا بیا، ای شبان ما ببین حال دل ما را بیا. ای یگان وارث خونهای عاشورا بیا، ای صدای انتقام زینب کبرا بیا. شیعه می گرید هماره، شیعه می سوزد مدام، تازه فریاد تو برخیزد خروش انتقام. ای تمام اهل ایمان تشنه دیدار تو، ای همه یوسف رخان گم گشته بازار تو، ای مسیح آسمانی فردی از انصار تو، ای گناه ما همیشه باعث آزار تو، و این شرار خشم حق در تیغ آتش بار تو، و این سرشک دید صبح و شام بر رخسار تو، قلب شیعه بی قرار تو است ابن العسکری، قلب شیعه بیقرار توست ابن العسکری، فاطمه چشم انتظار توست يا ابن العسكري فاطمه چشم انتظار توست، يا ابن العسكري يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن به پیشگاه مقدس امام زمان و جهت عرض تسلیت به محضرشون صلواتی تقدیم بداریم. تیمنن و تبرکن یک فرع فقهی و یک مسئله طبق برنامه عرض کنم که منبر خالی از مسئله شرعی نباشد. یکی از محرماتی که در دین اسلام خیلی به شدت مورد نهی واقع شده، رشوه دادن و رشوه گرفتن. رشوه در باب قضاوت، اونی که اصطلاح شرعی است، یعنی یکی از طرفین دعوا به قاضی پول بده که قاضی به نفع او حکم کنه. این رشوه دهنده است، اون قاضی رشوه گیرنده است. الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو اهل آتشن. اما در اصطلاح مردم در جای دیگه هم گاهی تعبیر رشوه به کار برده میشه که اگرچه اصطلاحاً شرعاً بهش رشوه نمیگن، ولی گاهی حکمش همون حکم رشوه است. مثلا فرض کنید یک کسی کارمند یه اداره ایست، این باید یه کاری انجام بده، برای این که این کار رو انجام بدهد ارباب رجوع بهش پول بدن، مردم به این میگن رشوه. خب حالا ببینیم این چجوریه حکمش. چند تا صورت داره. این کارمندی که پول میگیره از ارباب رجوع کاری انجام بده، این کاری که انجام میده یا فی حد ذاته یه کار حلالیست یا کار حرامیه. مثلا کار حرام چجوری؟ پول بگیره که یک دستکاری در اسناد و مدارک بکند و یک حقی رو ضایع بکنه، به نفع یک کسی حق دیگری رو ضایع کنه. این خب پولم نگیره این کار رو بکنه، این کار حرامه فی حد ذاته، حق الناس و حق الله میاد به گردنش. حالا اگر پول بگیره این کار رو انجام بده، پولی هم که میگیره حرامه و مالک اون پول نمیشود و این میشه اکل مال به باطل، نباید پول بگیره، مالک نمیشه. خب اینجا که مشخصه، هم پول دادن به او برای انجام این کار حرامه، هم پول گرفتن او حرامه، مثل همون رشوه باب قضاوت. اما اگر کار فی حد ذاته کار حلالی است، اینجا باز از دو حال خارج نیست. یا این کار حلال موظفی اوست، او اصلا داره حقوق میگیره این کار رو در این وقت اداری انجام بده، دیگه معنا نداره باز از ارباب رجوع هم پول بگیره، نباید پول بگیره. منتها این ارباب رجوع اگر ببینه این داره اذیت میکنه، داره سر میدونه و تا پول رو نگیره کار رو انجام نمیده، راه دیگری هم ندارد برای این که به حق خودش برسه، اینجا میگن اگه چاره دیگری ندارد، پول دادن به او برای که کارش را بیفته اب نداره، اما پول گرفتن او جایز نیست. او معصیت کرده، پول را گرفته، نباید بگیره و مالک هم نمیشه، فعل حرامه، مال حرامه. ولی این بالاخره کاری دارد که جز این را نمیفته. نفس کارم که فی حد ذاته حرام نیست، دستش هم که به جای دیگه نمیرسه، ناچارن باید سبیل این بابا را چرب کنه تا این کار را بیفته. برای این اشکال نداره، ولی برای او چرا؟ یک وقت هم هست که این کار حلال است فی حد ذاته و موظفی اون بابام نیست. حالا این تو این اداره مشغول کاره، کارشناس بعضی از کاراست، میتونه بعضی از کارها رو درست کنه، ولی جزء موظفی اداری اونیست، خارج از وقت اداری کار دیگری برای این انجام میده، پولش هم میگیره. خب این که قطعا بلا اشکاله، این موردی نداره. انشاءالله خدای متعال همه ما را موفق به انجام وظایفمون قرار بده، صلواتی محبت کنه. برای شناخت امام دو راه خیلی روشن و واضح وجود داره، راه های مختلفی هست، اما دو نشانه امام که کسانی که بعد از شهادت هر امام در میان مدعیان امامت دنبال امام واقعی میگشتن به این دو نشانه توجه میکردن، یکی علم غیب، دیگری ولایت تکوینی است یا همون کرامات و معجزات. امام هم باید علم غیب داشته باشه، هم باید صاحب معجزه باشه. منتها معجزه را در باب امام گاهی تعبیر میکنن ازش به کرامات مثلا، ولی همه ریشه در یک حقیقت داره و اون ولایت تکوینی است. علم غیب علمی است که خدا به امام داده، به انبیا داده، منتها به هر پیغمبری به یک اندازه ای داده. از علم غیب گاهی تعبیر میکنن به اسم اعظم. در روایت داریم که بعضی انبیا دو حرف اسم اعظم رو داشتن. اسم اعظم 73 حرف دارد. این اسم اعظم 73 حرف داره، یک جور تعبیر کنایی است ظاهرن، یعنی میخوان بگن مجموعه اسرار غیبی این عالم 73 بخشه. بعضی از انبیا دو حرفشو داشتن، بعضی از انبیا 4 حرفشو داشتن، بعضیا 8 تا، بعضیا 15 تا، بعضیا 25 تا. ولی اون کسی که از همه بیشتر این علم را دارد و 72 حرف از 73 حرف اسم اعظم را داراست، محمد و آل محمد علیهم السلام. که از این تعبیر به علم الکتاب هم میکنن، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پس این علم و امام باید داشته باشه، اگه نداشته باشه امام نیست. هر کس گفت من امامم اما از غیب خبر نداشت، امام نیست. مالک علم غیب خداست، اولا و به ذات علم غیب مال خداست، اما خدا این علم را به پیغمبر داده، به امام داده. اگر یه جایی دیدید، قبلا هم گفتم بازم تکرار میکنم، اونایی که شنیدن باز بشنون، اونایی که نشنیدن تو یادشون بمانه. اگر یه جایی شنیدید که آقا خدا در قرآن علم غیب را از آن خودش دانسته، که مخالفین مکتب اهل بیت هم به همینا استدلال میکنن، شیعه را تقطعه میکنن، میگن شما برای چی قائلید به این که امام علم غیب داره، پیغمبر علم غیب داره، قرآن در هر شبت خدای متعال در قرآن میگه علم غیب مال خداست، مال منه، اینو چجوری درستش میکنید؟ میگیم در همین قرآن هم باز استثناء آورده، عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدا عالم بر غیب هست و کسی را بر غیبش مطلع نمی کنه مگر اون فرستاده ای را که خدا پسندیده باشد، اون کسی که حجت خداست، فرستاده خداست و لازم است علم غیب داشته باشه. خدای متعال علم غیب را در اختیار اون قرار میده. اگر شما مستأجر باشید یه جایی، ازتون میپرسن میگن خانه مال خودته؟ میگی نه. بعد وقتی میخوای مهمون دعوت کنی میگی تشریف بیاید منزل ما، یک کسی به شما اعتراض کنه بگه آقا بالاخره منزل شما هست یا نه؟ پرسیدن منزل شماست، گفتی نه، حالا میگی تشریف بیاید منزل ما، میگی منزل ما هست و منزل ما نیست. هست به اعتبار اینکه من ساکنم، مالک در اختیارم قرار داده، نیست به اعتبار اینکه سندش به اسم من نیست، من اینجا مستأجرم. علم غیب در باب پیغمبر و امام قصهش اینه، مالکش خداست اما در اختیار پیغمبر و امام قرار داده. توجه فرمودید؟ اینا منافات نداره با هم. یک کسی به امام جواد علیه السلام گفت آقا شیعیان شما درباره شما غلو میکنن، میگن شما علم غیب دارید، اگه بخواید میتونید بگید آب دجله چقدره. حضرت دیدن این خودش خیلی پرته از مرحله، خواستن بهش بفهمونن، فرمودن اگر خدا بخواد این علمو به یک پشه‌ای بده میتونه یا نه؟ خب چی جواب بده؟ اگر بگه میتواند، چه جواب خودشو داده؟ خدایی که میتونه به یک پشه‌ای علم غیب بده، علم میزان آب دجله را بده، به انسان کامل و به حجت خودش نمیتونه این علمو بده؟ اگرم بگه نه خدا نمیتونه که کافر شده، خدا را متهم کرده به عجز و ناتوانی، جوابش معلوم شد. این یک. نشانه دوم امام که عبارت باشد از همون ولایت تکوینیه، یعنی قدرت تصرف امام در هستی. امام باید بتونه اشاره کنه خاک طلا بشه، اشاره بکند مرده زنده بشه، اشاره بکنه مریض لاعلاج شفا پیدا کنه. معجزات انبیا هم از همین قبیله. اگر حضرت موسی عصاشو میزد دریا میشکاف، زد از یک سنگی 12 چشم جاری شد، عصا رو انداخ اژدها شد. اگر حضرت عیسی مرده زنده میکرد مریض شفا میداد. اگر یه مجسمه پرنده ای را درش دمید جان گرفت و پرواز کرد. اینا همون ولایت تکوینی است، یعنی یه قدرتی است که خدا در اختیار پیغمبرش، در اختیار امامش قرار داده که این امام و پیغمبر می توانند تصرف در هستی کنند. این نشانه امامته، نشانه پیامبری است، تا مردم دلشون مطمئن بشه. اینم قدرتی است که امام داره. حالا چون روز شهادت حضرت امام صادق سلام الله علیه است، میخوام دو سه نمونه از این علم غیب و از این ولایت تکوینیه را، از این قدرت تصرف در هستی را در باب امام صادق براتون بگم که درش چند تا نکته و درس هم هست، یک مروری باشد. بحث خیلی زیاده، اینقدر ما از کرامات امام صادق در روایات داریم الا ماشاءالله. حالا ما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. روایت اول، به شرط صلوات. شخصی است به نام مسمع ابن عبدالملک، این از اصحاب امام صادقه، میگوید من در 24 ساعت یک وعده بیشتر غذا نمیخوردم. دین اسلام ما را سفارش میکنه به کمخوری، یعنی به اندازه خوردن. پرخوری ممنوع، روی سیری خوردن ممنوع، بی حساب و کتاب و بی قاعده خوردن ممنوع. چرا؟ چون اولا جسم شما رو خراب میکنه، مریضتون میکنه، ثانیا روح شما رو هم فاسد میکنه، قساوت قلب میاره، ثالثا ذهن و حافظتون هم خراب میکنه. اینها هم در روایات آمده، هم به لحاظ علمی ثابت شده است. گفت من هر 24 ساعت یک وعده غذا میخوردم. حالا ممکنه یک کسی دو وعده غذا براش بس باشه، ممکنه یکی یک وعده غذا بسش باشه، ممکنه یکی سه وعده غذا لازم داشته باشه. این بنده خدا یک وعده غذا کافیش بوده. میگه من یه وعده غذا که میخوردم اگر دو وعده میشد اذیتم میکرد. گاهی جای مهمان بودم، صابخونه سفره مینداخت، دعوت کرده بود یا بی دعوت، هر چی غذا می آورد، ما هم به احترام صاحب خانه می خوردیم دیگه، ناز نمی کردم میگم نه من رژیم دارم مثلا نمی خورم فلان اینا، صاحب خانه ناراحت نشه. از آداب ضیافت و مهمانی هم همینه که انسان وقتی مهمان کسی هست و صاحب خانه برای زحمت کشیده، تدارک دیده، نسبت به زحمت او بی توجه نباشه. حتی میگن اگر شما روزه داری، روزه مستحبی گرفتی و این روزه مستحبی، حالا جای مهمانی، صابخونه خبر نداره، برای چایی دم کرده، چای برات آورد، نگو نه من روزه دارم نمیخورم، بردار بخور، روزه مستحبی، هیچی هم نگو، صابخونه رو ناراحت نکن، ثواب روزه رو هم بهت میدن. شاید قبلا هم یه بار براتون گفتم مسئله شو که ما با این حکم شرعی بازی میکنیم، به رفیقمون میگیم مثلا که من روزه میگیرم امروز، بعد تو بیا تعارف کن من بردارم، هم ثواب روزه رو ببرم هم روزه نگرفته باشم. نه اینجوری ها نیست، این مال همین جایی که گفتم ظاهرا، نه بیشتر از این. غرض این که اذیت میشدم اگر یه جای مهمان بودم، بیشتر میخوردم غذا، ولی مهمان امام صادق که بودم که از در غذا میآوردن سفره پهن میشد، چون از آداب مهمان نوازی و اکرام ضیف همینه، انسان اون چه داره در منزل دریغ نکنه، اگه مهمون رو دعوت کرده که از بیرونم تهیه بکنه چیزهای بهتری. میگم میرفتیم خدمت حضرت، نشسته بودم، من میل به غذا هم نداشتم، اما حضرت سفره مینداختن وقت غذا میشد و نگه میداشتن ما رو. خب غذا می آوردن منم میخوردم، غذایی که خانه امام صادق میخوردم اذیتم نمیکرد، ولی جای دیگه غذا میخوردم اذیت میشدم. یه وقت به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم، گفتم آقا قصه اینه. حضرت فرمودن یا ابا سیار انک تاکل طعام قوم صالحین تصافحهم الملائکه علی فرشهم. ای عبا سیار، که کنیه مسمع ابن عبدالملک بوده، تو قضای قومی صالح را، خانواده‌ای صالح را میخوری که ملائکه رو فرش اینا را میرن و با اینها مصافحه میکنن. بعد یکی از فرزندان حضرت بغل دستشون نشسته بود، حضرت شروع کردن نوازش کردن و دست به سر او کشیدن. بعد فرمودن ملائکه به بچه های ما مهربان ترن از خود ما، محبتی که اونا به اولاد ما دارن از محبتی که خودمون به اولادمون داریم بیشتره. ائمه علیهم السلام مختلف الملائکه هستند، کما این که در زیارت جامع کبیره میخوانید. مختلف الملائکه یعنی محل رفت و آمد ملائکه، میان میرن، رفت و آمد دارن، ارتباط دارن. یکی از عناوینی که به حضرات ائمه داده میشه محدث، یعنی کسی که با ملائکه هم سخنه. به حضرت زهرا سلام الله علیها میگن محدثه، چون حضرت صادق فرمودن بعد از پیغمبر خدا غمی بر دل نازنین حضرت زهرا نشست که جز خدا کسی نمیداند چه غمی بود. خدا برای این که حبیبه خودش را تسلی بده ملائکه را میفرستاد، میامدن با صدیقه طاهره هم سخن میشدن. چی میگفتن؟ از آینده خبر میدادن. امیرالمومنین هم میامدن قلم به دست مینوشتن. یک کتابی درست شد به نام مصحف و فاطمه، سه برابر قرآن قطر این کتابه، اخبار آینده است تا روز قیامت چه اتفاقاتی میفته. گاهی خود امام صادق علیه السلام از روی این کتاب مطالبی را نگاه میکردن، میگفتن در فلان سال فلان اتفاق میفته. امام با ملائکه در ارتباطه، این مطلب اول. امام شناسیمون قوی باشه، صلوات محبت کنه. روایت دوم، داوود رقی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه خدمت حضرت صادق بودم. اسماعیل پسر بزرگ امام صادق هم بود، حضرت موسی بن جعفر هم بودن. صحبت از فضائل انبیا به میان آمد، انبیای بزرگ خدا، خدای متعال 124 هزار نبی فرستاده، 313 نفر اینها رسول بودن، اینا همشون بزرگن، همه بزرگوارن، همه صاحب فضائلن، بهترین های زمان خودشون بودن که به شرف نبوت و رسالت نائل آمدن. مسلمان باید همه انبیا و رسول را احترام کنه، همه را در جای خودشون قبول داشته باشه. بله، شریعت ها تمام شد، ادیان گذشته به پایان رسید، امروز نوبت اسلامه. امروز اگر خود حضرت عیسی و حضرت موسی هم باشن، باید از آیین پیغمبر اسلام تبعیت کنن، لکن در زمان خودشون دینشون، آیینشون معتبر و مورد احترام بوده، از خودشون هم تا قیامت مورد احترامن، برترین های خلق خدایان. مسلمان باید به انبیا به دیده احترام و عظمت نگاه کنه. ولی خب پیغمبر اسلام مقامشون، فضیلتشون فرق میکنه. لذا میگه حضرت صادق علیه السلام فرمودن والله پیغمبر اکرم فضیلتشون از همه انبیا بیشتر است و فضائلشون بر همه را جهان دارد. بعد برای اینکه این را نشان بدن، یک جلوه از عظمت اهل بیت پیغمبر رو نشون دادن تا شما خودت بفهمی عظمت پیغمبر چقدره. وقتی امیرالمؤمنین را ببینی، امام مجتبی را ببینی، امام حسین را ببینی، بعد میفهمی که رسول خدا چه مقامی دارد. انگشتر را از دستشون در آوردن، حضرت گذاشتن روی زمین. بعد یه کلمه ای گفتن، به قدرت خدا از همون جای انگشتر زمین شکافته شد. داوود رقی میگوید دیدیم در این وسط دریایی پیدا شد، انگار کنار ساحلی، مقابل چشم ما دریاست. روی آب دریا کشتی بود، کشتی از زبرجد بود و سبز. بر عرشه کشتی هم یه قبه ای بود، اتاقی بود از در سفید. روی دیوارهای این اتاق نوشته بودن لا اله الا الله محمد رسول الله. علیون امیر المؤمنین و جملاتی هم در باب حضرت مهدی سلام الله علیه باز حضرت یک کلمه دیگری گفتن، آب بالا آمد، کشتی جلو آمد، فرمودن سوار شید. سوار شدیم، وارد اون قبه سفید رنگ شدیم، چهار کرسی گذاشته بودن، چهار نفر نشستیم، حرکت کرد کشتی، برد ما را کنار یک ساحلی، در یک جزیره ای پیاده شدیم، بسیار زیبا، بسیار مصفا، قصرهایی از مروارید. این قصرها با سندس و استبرق مفروش شده بود، پرده های ارغوانی، چشم نواز، دلنگیز. به امام صادق عرض کردم آجان این قصرها مال کیه؟ این خانه ها از آن کیست؟ این محل چه کسانی زندگی میکنه؟ فرمودن هر کدام از ائمه که از دنیا برن میان اینجا. معلوم میشه امام صادق علیه السلام از اون قدرت الهی که خدا بهشون داده استفاده کردن، از همون ولایت تکوینیه که عرض کردم، و این جمع را بردن به یه سفر برزخی، وارد شدن در بهشت برزخی، اونم در اون قسمتی از بهشت برزخی که جایگاه ائمه علیهم السلام است. قصری برای امیر المؤمنین، قصری برای امام حسن، قصری برای امام حسین. حضرت فرمودن بریم سلامی به امیر المؤمنین علیه السلام عرض کنیم. رفتیم به اون قصری که مربوط به امیر المؤمنین بود، عرض سلام کردیم. رفتیم به قصری که مربوط به امام مجتبی بود، عرض سلام کردیم. رفتیم به قصری که مال امام حسین بود، عرض سلام کردیم. همینطور تا امام باقر سلام الله علیه. بعد حضرت صادق یه اشاره ای کردند و چشمامون رو باز کردیم، دیدیم بله تو همون اتاق نشستیم و در منزل امام صادق در مدینه هستی. اون صحنه از مقابل چشم ما رفت. خب اولا این مقام امام در دنیا که این قدرت رو دارد، و در آخرت که اون منزلت رو دارد. و ثانیا نکته دیگری که هست در این حدیث آن است که به هر حال در پیش روی ما عوالمی است. یکی از اون عوالم عالم برزخه، بعد از اون قیامته. ما عالمهایی رو گذروندیم، عالم زر یا همون عالم میثاق را، بعد عالم اسلاب آباء را، بعد عالم ارحام امهات را، بعد عالم دنیا را که الان داریم سپری میکنیم، بعد مرگ است که دروازه ورود به اون عالم بعدی است. بین مرگ و بین قیامت یه عالمی است به نام برزخ. بهشت برزخی دارد، جهنم برزخی دارد. مؤمنین یعنی شیعیان اهل بیت علیهم السلام اهل بهشت برزخی هستند، مخالفین شیعه و کفار اینها اهل جهنم برزخی هستند. بعد هم که عالم قیامت است و حساب و کتابهای دقیق و بهشت قیامت و جهنم قیامت که باز حساب دیگری داره. اون چه سبب نجات است در عوالمی که بعد از این پیش رو داریم، تمسک به ذیل ولای حضرات معصومین علیهم السلام است، من جمله امام صادق علیه السلام. این هم روایت دوم، و البته روایت سوم را ان شاء الله بخوانم، باز به شرط صلواتی. سفیان ثوری یکی از صوفیهای سنی است. در این حال ارادت به امام صادق هم داشت، چون دور و بر امام صادق علیه السلام غیر از شیعه دیگران هم بودن. من جمله همین سفیان ثوری می آمدن امام صادق را به عنوان امام معصوم واجب الطاعه منسوب از طرف خدا قبول نداشتن، ولی به عنوان فرزند پیغمبر، به عنوان یک عالم، به عنوان یک شخصیت معنوی والا مقام، به عنوان یک راوی حدیث قبول داشتن، می آمدن استفاده کنن. سفیان ثوری میگه در صحرای عرفات روز عرفه امام صادق علیه السلام را دیدم که دعا میکنه اللهم اجعل خطواتی هذه التي خطوتها في طاعتك كفارة لما خطوتها في معصيتك. خدایا این قدم هایی که در این سفر حج برای طاعت تو برداشتم کفاره قدم هایی قرار بده که در معصیت برداشتم. مگه امام صادق معصیت میکنه؟ نه امام که معصوم است. بارها گفتیم، بازم عرض میکنیم، اون چه شما در دعاها میبینید که حضرات معصومین اعتراف به گناه میکنن از دو حال خارج نیست. یا در مقام تعلیمه، دارن یاد میدن. مثلا دعای کمیل، بر چی اسم کمیل روشه؟ دعای کمیل از زبان درربار امیر المؤمنین صادر شده، ولی چون به کمیل ابن زیاد یادش دادن این دعا را، به اسم کمیل ثبت شده. دعای ابو حمزه دعای امام سجاد علیه السلامه، لکن چون به ابو حمزه یاد دادن، به اسم ابو حمزه ثبت شده. پس گاهی به ما یاد میدن شما با خدا اینجور صحبت کنید. خب ما هم که خالی از گناه نیستیم. یکی از آداب دعا هم اعتراف به گناه. این یک. دوم که از اولی مهمتره اینه که حتی خود امام اگر در مقام مناجات با خدا اعتراف به گناه کند، این گناه غیر از این گناهیه که من و شما مرتکب میشیم و میشناسیم. جهتش اینه، امام چون معرفت به خدا داره، چون عظمت خدا را میبیند و کوچکی خودش را در برابر این عظمت، هر چه انجام بده از طاعات و عبادات، باز احساسش این حق خدایی خدا ادا نشده، لذا احساس تقصیر میکنه. در بعضی از دعاها هم داریم، خدایا مرا از حد تقصیر خارج نکن، یعنی همیشه احساس کنم دستم خالیه، هر کارم کرده باشم باز احساس کنم در برابر خدایی تو، کرم تو، لطف تو، توقعی که از تو دارم، ثوابهایی که تو میخوای عنایت کنی چیزی نیست. واقعش هم همینه. غیر از این باشه آیون عجب میاد. عجب هم یعنی آتش زدن به خرمن اعمال. فاتحه رو خوندی، امام که مبتلا به عجب نمیشه. درسته معصومه، درسته در بندگی خدا کم نگذاشته، درسته فعل حرامی مرتکب نشده، حتی ترک اولایی هم نکرده، اما در این حال ادب اقتضا میکنه، معرفت اقتضا میکنه خودش را در برابر خدا مقصر بداند، بگه بازم دستم خالیه، بازم حق خدایی ادا نشد. گاهی از این تعبیر به معصیت میشه. این غیر از اون معصیتی است که بشر عادی انجام میده. امام حتی ترک اولا نمی کند. مثال بزنم براتون. یک کسی میاد تو مجلس میشینه، پاش درد میکنه، زانوش خم نمیشه، مجبوره وقتی میشینه پا رو دراز کنه، در این حال از بغل دستی از روبرویی عذرخواهی میکنه، میگم ببخشید پام درازه. خب آقا شما که پات جمع نمیشه چرا معذرت خواهی میکنی؟ بله پام جمع نمیشه، ولی ادب اقتضا میکنه، ادب اقتضا میکنه. امام هم گناه نکرده ولی بازم به درگاه خدا عذرخواهی میکنه. نکته دیگری که در این جمله هست اینه، اون قدم هایی که انسان در طاعت برمیدارد میشود کفاره برای قدم هایی که در معصیت برداشته. ان الحسنات یذهبن السیئات. لذا هر چه میتوانیم از اعمال صالحه، از حسنات، اما بی نیاز نیستیم از همین اعمال مستحبی، چه رسد به واجبات، هر چه بیشتر بتونیم جمع کنیم برای خودمون ثواب. با این گناهانی که گوشه و کنار از بعضی از ماها صادر میشه، خود همین حسنات میتونه سپری در برابر بلاهایی باشد که ممکنه به خاطر گناهانمون متوجه ما بشه. من بارها عرض کردم، مکرر هنوزم میگم، عقیدم هم اینه و یقینا شما هم تصدیق خواهید کرد، با این گناهانی که مردم در گوشه و کنار جامعه انجام میدن، با این بی حیایی ها، با این بی عفتی ها، با این بی بندوباری ها، با این پلشتی های اقتصادی و مالی و مسائل دیگری که بین مردم هست، با این اوصافی که هست و ملاحظه میفرمایید، اگر نبود همین رخت عذاب تن کردن ها و تو مجالس نشستن ها و عزاداری کردن ها و تعظیم شعائر کردن ها و به سر و سینه زدن ها و ناله زدن ها در عزای اهل بیت و این مراسم جشن های دینی که در موالید برپا میشه، این اظهار محبت ها و این مودت ها که در مسیر احیاء امر اهل بیت برداشته میشه، ای بسا یک بلایی آمده بود، ریشه منو کنده بود، رفته بود، همینا سپر میشه. یکی از علمای تهران یه وقتی نگران وضعیت فساد شده بود در تهران، بی بندوباری ها، بی حجابی ها، قصه میخورد نکنه بلا نازل بشه. یک شبی به خواب دیده بود که از آسمان گلوله های آتش داره میاد سمت تهران و دیده بود حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها با انگشتشون اشاره میکنن به اون آتش ها که ای آتش برگرد که در این شهر نام حسینم را میبرن. اینه که حسنات، اعمال صالحه به هر شکلی، نماز مستحبی، زیارت رفتنها، توسل پیدا کردنها، اقامه مجالس، احسانها، صدقات، هر جور هر عملی که انسان انجام بده، اول واجبات بعد مستحبات، هر چه بیشتر دستمون پرتر و ای بسا همینها سفر بلا هم بشود. پس قدمی که در طاعت برمیداری کفاره ایست برای قدمی که در معصیت برداشتی. ولی اینم بدونید ها، بهترین کار اینه که گناه نکنی. آمد پیش امام سجاد علیه السلام گفت من یه روز میرم دنبال فلان گناه، فرداش روزه میگیرم، پس فردا گناه میکنم، روز بعدش روزه میگیرم، روز در میونه، یک روز بنده شیطانم، یک روز بنده خدایم، چطوره؟ حضرت فرمودن او گناهو نکن، روزم نگرفتی. اونی که خدا از تو میخواهد اینه که معصیت نکنی. ولی خب حالا بالاخره ما آگاهی از دستمون در میره دیگه، پامون میلغزه، شیطون گولمون میزنه، حریف نفسمون نمیشیم، یه گناهانی گوشه کنار داریم. هر چه بیشتر انسان حسنات انجام بده گناهانش هم بیشتر پاک میشه. بعد میگه حضرت دعا رو ادامه دادن، صحرای عرفات، روز عرفه است، به چه جایی و چه زمانی، بهترین زمانها، بهترین مکانها، وقت دعاست، وقت اجابته. یک دعا کنم همین جا وسط صحبتم، خدایا ریشه آل سعود را بکن، ریشه وهابیت را بکن، الهی یک روزی برسه دوستان اهل بیت برن زیارت بیت الله، آل سعودی در کار نباشه، وهابیتی در کار نباشه. بعد همونجور که دلشون میخواد با آرامش زیارت کنن خانه خدا را، زیارت کنن مسجع شریف رسول الله را، قبور ائمه بغیر، الهی که اون روز برسد به همین زودی ها. خب علا ای حال میگه حضرت دعا رو ادامه دادن، رسید به اینجا و انا ضیفک، خدایا من مهمان تو هم. خدا سه تا مهمونی خاص داره، یک مهمانی مکانی دارد، مساجدن، مسجدها خانه های خدایند، لذا دم در مسجد که میرسی میگی الهی ضیفک به بابک، خدا مهمون آمده در خانه. یک مهمانی، مهمانی زمانی است، ماه مبارک رمضان، هر کجای دنیا که باشی ماه رمضان بشه مهمان خدایی، مکان نداره. و یک مهمانی داره هم زمانی هم مکانی است، و اون حجه، هم زمانش مشخصه هم مکانش مشخصه. انسان در حج مهمان پروردگاره، حاجی ها ضیوف الرحمنه، اونم تو عرفات در اون جای با ارزش. امام علیه السلام یه وقتی دیدن یه گدا تو عرفات داره گدایی میکنه، فرمودن وای به حالت بیچاره. امروز روزیست که خدا امید است به بچه های تو شکم مادر رحم کنه. بچه تو شکم مادر نه زبانی برای دعا کردن داره، نه دستی برای بلند کردن، اما تو که هم زبان داری هم دست داری میتونی گدایی کنی. روز عرفه تو صحرای عرفات داری گدایی از خلق خدا میکنی، بیچاره. خدای مهمانت آمده. خب مهمان آمده، از راه دور آمده، خسته آمده، سرما گرما، معطلی اعمال مناسک، خستگی عرق ریخته، تو هم صاحب خانه و میزبان کریمی. صاحب خانه کریم از مهمان خسته چجوری پذیرایی میکنه؟ خدایا از من پذیرایی کن. چجوری؟ فجعل قرای الجنه، پذیرایی از من را بهشت قرار بده. مؤمن باید بلند همت باش، نظر بلند باش، کم نخواه، برای خدا که کاری نداره. اون کمرم البته بخواه، ولی به کم اکتفا نکن، بهشت بخواه از خدا، از بهشت بالاتر، رضای خدا رو بخواه. رضای امام زمان رو بخواه، همنشینی با اهل بیت را بخواه، دیدن جمال مهدی فاطمه را بخواه، توفیق سربازی امام زمان رو بخواه، کم نخواه، معرفت بخواه، ایمان بخواه، یقین بخواه، توفیق تقوا بخواه. حرم میری از امام رضا بخواه، دعا میکنی از خدا بخواه. خدایا فجعل قرای الجنه، من مهمانم، تو هم صابخونه کریمی، مزد منو بهش بده. و اطعمنی رطبا و عنبا، خدایا خرما و انگوری هم امروز قسمتم کن. یعنی اون چیزای کوچیک دم دستی که فکر میکنی که دیگه نیازی به دعا نداره، نه، حدیث داریم بند کفش و نمک آشتونم از خدا بخواهید. یعنی همون چیزای کوچیک دم دستیه به نظر میاد چیز مهمی نیست، تا از فیلتر اراده خدا رد نشه بد نمیرسه. گاهی برای یک امر ساده پیش پا افتاده همچین کار آدم پیچ بر میداره. نه در اون امور ساده و کوچک خودت را از لطف خدا بی نیاز بدان، نه نسبت به امور بزرگ ناامید باش، بلکه بدان خدا قادر است، علی کل شیء قدیر، اراده کنه بده عطا میکنه. لذا همین رو از خدا بخوا، همونو بخوا. اینم یه درس دیگری از محضر امام صادق علیه السلام. و برای اینکه بدانید دعا چقدر اثر داره، عرضم تمامه، مقدمه باشه برای اینکه دلهاتون آماده بشود برای عزاداری. اینم بگم، آمد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، ناراحت بود. حضرت فرمودن چرا ناراحتی؟ گفت آیه صحنه ای در راه دیدم قصه دارم کرد. فرمودن چی بوده؟ گفت می آمدم دیدم یه زنی را مأمورهای حکومت بنی عباس دارن به ضرب و شتم میبرن زندان. پرسیدم چی شده؟ گفتن این زن زمین خورده، پهلوش درد گرفته، یاد حضرت زهرا افتاده. گفته لعن الله قاتلی که یا فاطمه. اینا شنیدن، حالا دارن میبرنش. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن بلند شو بریم مسجد سهله، یا مسجد کوفه یادم نیست، به نظرم سهله است، بریم مسجد براش دعا کنیم. رفتیم مسجد، حضرت نماز خوندن، بعدم دعا کردن برای آزادی. بعد از این که تمام شد از مسجد آمدیم بیرون، همینطور که میرفتم دیدم که خبر رسید او زنه آزاد شده. یعنی تا حضرت رفتن نماز خوندن، به دعای امام صادق علیه السلام، این زن شیعه، این مؤمنه آزاد شده. امروز دامن لطف امام صادق رو رها نکن. بگو یا ابن رسول الله، رخت عذابتن کردم، از راه دور و نزدیک آمدم تو مجلس عزایش. این بچه هیئتی ها دیشب همینطور تو مجالس گریه میکنه، خسته هم نمیشن، منتی هم ندارن، اما توقع دارن دیگه. بالاخره وقتی صاحب خانه کریمه، آدم متوقع. ما که برای امام صادق چیزی نیوردیم، که هیچ وقت هیچی نداریم. ما جز دست خالی و کاسه گدایی چی داریم بیاریم توی مجلس؟ جز اظهار شرمندگی چی داریم که بیاریم؟ اما توقع داریم که آقایی که کریم است و بزرگوار است، عنایت کنه، یک نگاه کند امام صادق، گره ها باز میشه. بگو آقا جان، از همون دعاهایی که برای اون زن مؤمنه کردید، بره ما هم دعا کن. ما هم یه گرفتاری هایی داریم، یه گره هایی داریم، خودتونم بهتر میدونید چه خبر. هر کسی برای خودش یه مشکلاتی داره، در دینمون، در دنیامون. دلهامون رو امروز باید روانه مدینه کنیم. عجب دل پر دردی دارد مدینه پیغمبر، عجب خاطرات تلخی دارد مدینه، عجب اشکهایی دیده، عجب ناله های شنیده. اگر این شهر پیغمبر سفره دل رو باز کند و از آنچه دیده و میداند برای من و شما بگوید، دلی آرام نمیگیره و چشمی خشک نمیماند. حسرت گرفته با Oh, حصار مدینه را غم تیره کرده است دیار مدینه را می سوزد از شرار غم و کی کند خموش باران اشک نیز شرار مدینه را آری غمهای نفسگیری مدینه داره، یکی از تلخترین اون مصیبت ها اینه در کوچه های شهر چون ماه علی گره در کوچه های شهر چو ماه علی گرفت رنگی دگر نمایاند عذار مدینه را اما امروز یه مصیبت جدیدی داره مدینه، داغ تازه‌ای داره مدینه، داغ عزای حضرت صادق فکند بایاز با اشک و آه ما سر و کار مدینه را تا خاک ریختند بر اندام اون امام کردن دفن دار و ندار مدینه را آیا آیا فقط امروز نبود، فقط امروز امام صادق را نکشته، بارها حجت خدا را جان به لب کرده، شیخ الائمه را با سر و پای برهنه میان کوچه ها می کشند. نیمه شبی آتش به خانه امام صادق زدن، قرآن ناطق میان آتش قدم میزد، صدا میزد انا ابن اعراق الثرایا، انا ابن ابراهیم خلیل الله. اما بگم عزیزان، اون آتشی که دل امام صادق و سوزنده این آتش نبود، اون آتشی که دل امام صادق و آتش زده آتشی بود که بر در خانه زهرا این آتش بلند شد، اون آتشی که دل امام صادق و سوزنده، آتشی بود که غروب عاشورا از خیمه ها بلند شد. بیبی ها بیرون دویدن، نازدانه ها بیرون دویدن، آتش به آشیانه مرغی نمی زند. گیرم که خیمه آل عبا نبود. صدا بزن یا حسین.